الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در خدمت دوستان بودیم، طرح بحث رو تقریبا انجام دادیم که ادعای مرحوم علامه در بحث توحید در المیزان در این است که اون چه که به عنوان توحید مطرح میشه در قیامت که انسان بعد دنیاست، در خلقت انسان که انسان قبل دنیاست، و در حیات دنیا که موقع هدایت و حرکت انسانه، در هر سه موطن این حقیقت یک واحد بیش نیست. اگر کسی میخواد حقیقت توحید رو در وجود انسان در دنیا بشناسه، باید اون چرا که در رابطه با قبل دنیا اومده رو خوب تحلیل بکنه، حقیقت دنیا براش کاملا مکشوفه. لذا اگر مثلا مثل محی الدین در بعضی از کلماتش نقل میکنه که من عالم میثاق رو یادمه، چیز بعیدی نیست و حرکت قریبی نیست، چرا که انسان یه حقیقت واحد است از قبل دنیا، فی دنیا و بعد دنیا. ما تقطیع میکنیم انسان رو به قبل دنیا، فی دنیا و بعد دنیا، و الا اگر با اون نگاه دقیق و از منظر الهی به انسان نگاه بشه، نه از منظر انسان به انسان، اگر از منظر الهی به انسان نگاه بشه، یه حقیقت واحده است که بعضی از تقطیع‌ها و برش‌های او رو قبل دنیا مینامی و براش احکامی میشناسی، بعضی از برش‌ها رو فی دنیا میشناسیم و در حقیقت براش احکام خاصی جعل کرده شده و قرار داده شده، و بعضیش رو به عنوان بعد دنیا، نظام جزا و معاد. اما اگر به این حقیقت رسیدیم که حقیقت انسان یه واحده سیالی است که این حقیقت واحده از منظر الهی یک واقعیت، تمام اونچه که در رابطه با قصه خلقت آدم و اونچه که در رابطه با عالم میثاق که قبل دنیاست و اونچه که در جریانات ملائکه و ابلیس در تعلقشون به انسان و اونچه که سبب هبوط انسان شد از جنت به عرض، تمام اینها بیان حقیقت توحیده که چطور انسان از اون توحید حقیقی کم کم هابط شد و چگونه دوباره ممکنه این عروج محقق بشه. و در معاد که آیات معاد که شکستن سببیت ها و سراب اسبابه که محقق خواهد شد، و آیات بسیار و روایات زیادی در این مورد وارد شده، بیان همین حقیقتی که تو دنیا چگونه باید معتقد باشیم، یعنی اون چی که در معاد اتفاق می افتد به عنوان حقیقت توحید، بیان این است که در دنیا چگونه باید موحد باشیم که وقتی وارد میشیم بر قیامت و هم من فزع یومئذین آمنون، اینها از فزع اون روز در امانند. در امان بودن از فزع اون روز در حقیقت بیان این است که اون چرا که باید اونجا قهرن بهش برسه، اینجا اختیارن بهش رسیده. اون حشر رو که باید اونجا قهرن و با فزع، با سعقه، با تطهیر بهش برسه، در اینجا با اختیار و کسب بهش رسیده که مطابق با قبل و بعد باشه. این طرحی بود که خدمت دوستان ارائه کردیم. البته دوستم داشتیم که با اشکالات سنگین تری مواجه بشیم از طرف دوستان، ولیکن سکوت حاکم بر جلسه نشون میده موطن دوستان خیلی بالاتر از این حرف هاست و شأنیت دخالت در این بحث ها رو به خودشون نمیدن، چون این بحث های سنگین و دقیق ساده نیست. ممکنه من حالا درست نتونم ساده بیان بکنم، اما بحث سنگین نیست. لذا بحثی که مرحوم علامه وارد میشه، یکی از بحث های جالب این است که اون چه که به عنوان زینت شیطان برای انسان محقق میشه، جلوه دادن اسباب است و توجه به استقلال اسباب در عالم دنیاست. یعنی اونی که شیطان کارش میخواد با انسان زینت جلوه بده عالم رو برای انسان، که اون با زینتش انسان رو لأغوینهم اغوا بکند، اغوا رو با زینت انجام میده. لأزینن لهم ولأغوینهم، این اغوایش و زینت کردنش با این نگاه هست که مرحوم آخوند در خلاصه بحث تفسیر آیات، تفسیر روایاتی که در شرح اصول کافی داره، یه بیان زیبایی رو اونجا بیان میکنه. میفرماید که شیطان در مقابل آنچه که خدای تبارک و تعالی به عنوان واقعیت خلق کرده، آینه‌ای قرار داده که این آینه، انسان به سمت این آینه که حرکت میکنه، این آینه داره اون حقایق رو نشون میده، درسته؟ اما وجود سرابی اونها رو، نه وجود واقعیشون رو. هر قدر انسان به سمت آینه حرکت بکنه، از سمت حقیقت دور شده یا نشده، چون آینه در مقابل حقیقته. به لحاظ مثال، هر قدر انسان به سمت آینه حرکت بکنه، پشت کرده به حقیقت. و شیطان در مقابل حقایقی که خدای تبارک و تعالی برای انسان خلق کرده، سرابی رو به عنوان آینه، این همون چیزی که خدا خلق کرده، این همون رو آینه گرفته در مقابل خلق الهی، و این آینه داره اون سراب رو نشون میده که مقابل اون حقیقت هم هست. لذا هر قدر انسان، سلام علیکم ورحمت الله، هر قدر انسان به سمت آینه حرکت میکنه، از سمت حقیقت دور میشه. که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، و الا اون حقیقتی نداره. که این سراب و آینه که شیطان در مقابل حقایق گرفته چی هستش؟ این است که اسباب رو استقلال بهشون بده در وجود انسان، سببیت براشون قائل بشه و انسان به این قائل بشه که اگر برای اسباب سببیت قائل شد، این قائل شدن سببیت اون سراب آینه ایست. شما ممکنه تو ذهنتون بیاد که اگر اسباب سببیت داشته باشن قوی ترن، یا وقتی که سببیت ندارن و منمهی در سببت الهی هستن کدام قوی تره؟ وقتی منمهی هستن. چرا؟ چون اونجا مستند به یک عظمت نامتناهی هستن، در اونجاست که عبودیتی میشه تکوینی که جوهرش ربوبیته، در اونجاست که اساس عزته، درست؟ ان العزت لله جمیعا، اگر حقیقت عزت مربوط به خداست، هرگاه ما، سلام علیکم ورحمت الله، هرگاه ما برای شیئی عزتی قائل شدیم در مقابل اون عزت نامتناهی، این عزتی که به شیء میدیم بیشتره یا اون عزتی که مرتبط پیدا بکنه با عزت نامتناهی؟ همون جوری که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه میفرماید الهی کیف استعز و فی الذلت ارکستنی، کجا میشه احساس عزت کرد در حالی که خدا ما رو در متن ذلت خلق کرده؟ متن ذلت یعنی متن نیاز، متن فقر، متن در حقیقت احتیاج. همه وجود ما احتیاجه، که این احتیاج البته حالا بعد اگر ایشالله فرصت شد بعدا عرض خواهیم کرد که متن آمادگی برای رسیدنه. از اون طرف و کیف لا استعز و الیک نسبتنی، چگونه احساس عزت نکنم در حالی که به تو منصوبه؟ وقتی که به او منصوب میشه همه عزته، نامتناهی عزت پشتشه، درسته؟ حالا اسباب هم همینجوره، وقتی اسباب مستقل دیده بشن، براشون سببیت دیده بشه از طرف ما که شیطان جلوه بده و این زینت شیطان باشه، این اسباب تحقیر شدن، اسباب سقوط کردن، سرابن. اما هرگاه اسباب فقط شأن دیده بشن، فقط ظهور دیده بشن، این ظهور یه حقیقت ظاهری است که اون نامتناهی است. وقت از این ظهور هر قدر شما به این چنگ بزنید به ظاهر خواهید رسید، درسته؟ یعنی کشش نامتناهی در این ظهوره، چون ظاهر در حقیقت نامتناهیه، چون ظاهر نامتناهیه، از این ظهور اون وقت چیکار میکنید؟ به کشش نامتناهی خواهید رسید. اما اگر شما ظاهر رو چیکار کردید؟ ظهور رو مستقل دیدید، ظهور ندیدید، این حد داره، حقیقت حدش میشه همون سرابش، توقف پیدا میکنه. پس اگر اسباب انسان رو به خودشون دعوت کردن که جلوه شیطانه در این که اسباب به خودشون دعوت بکنن، اگر اسباب به خودشون دعوت کردن ساقط شدن، اگر از خودشون عبور دادند، این در حقیقت چی هستش؟ الیک نسبتنی است. این نگاه توحیدی به عالمه، در اینی که اسباب در کارند، اما اسباب چی هستن؟ دارن دعوت میکنن به یه حقیقت دیگری. اصلا چیزی هر چی خودشون بروز بدن، حتی به نحو اعداد، دقت بکنید، حتی به نحو اعداد، به نحو سببت اعدادی، علت اعدادی، حتی به نحو اعداد اگر چیزی از خودشون بروز بدن، به همین مقدار متوقف کردن. و هر قدر انانیت تو وجودشون کمتر باشه، که داریم میگیم نزاع تکوین رو داریم میگیم، نه انانیت تشریعی، هر قدر یعنی نگاه ما، یعنی ما درست نگاه بکنیم و شیطان در حقیقت قدرت جلوه‌گری در این مسئله پیدا نه، هر قدر این مسئله دعوت به خودشون کمتر باشه، انانیتشون کمتر ظاهر باشه، مرتبط و متصل با اون حقیقت ظاهرند، ولذا عظمت این اسباب بیشتر میشه چون متصلند. این نگاهی است که تو دنیا اگر میخوایم حرکت بکنیم، ببینید انبیا اینجوری حرکت کردن. ابراهیم خلیل الرحمن میفرماید یطعمنی و یسقی فاذا مرضت فهو یشفی. خب یطعمنی و یسقی یعنی حتی اونجایی که عادی ترین رابطه است با عالم، من اطعام و اسقا، سیر شدن و سیراب شدن رو نسبت به غذا و آب نمیدم، درسته؟ یعنی سببیت برای غذا و آب قائل نیستم، هر چند گشنم میشه رو به غذا میارم، اما غذا سیراب سیر کننده نیست و آب سیراب کننده نیست، چون یه ظهور. اون وقت میدونید این سیر کنندگی که یطعمنی و یسقینه، این سیر کنندگی و این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلومه، هیچ حد یقف ندارد. یعنی این رابطه، همین خوردن و آشامیدن، عالی ترین مراتب توحید میشه برای شخصی که نگاهش این گونه است. همین خوردن و آشامیدن و نازل ترین درجات درجا زدن میشه برای کسی که اینو متوقف میبینه و غذا و آب میبینه. اون موقع این نگاه میشه که انبیا تو زندگی دنیاشون، سر تا سر زندگی دنیاشون، خوابشون، حیاتشون، خوردشون، خوراکشون، حقیقتش هیئت التوحید فلفل بود. هیئت التوحید فلفل یعنی همش، تعبیر مرحوم علامه خیلی زیباست، میگه اگر افعال انبیا رو از حدش جدا کنیم میشه توحید، اگر توحید رو متعین کنیم میشه افعال انبیا. بله. خب بله، درسته. خب این رو هم مرحوم علامه زیبا بیان کرده، میفرماید که فاذا مرستو، مرض دو نگاه بهشه، یا یه امر عدمیه یا یه امر وجودی. اگر مرض امر عدمی باشد به بعضی از اقوال که اسناد نداره، اما بنابر اون قول صحیح تر که امر وجودی باشد، درسته؟ امر وجودی اگر باشد، مقام در مقام چی هستش؟ ثناء جمیله. در مقام ثناء جمیل، با اینکه مرض به خدا منسوب قطعا، چون دو فاعل در عالم نیست، اما ادب اقتضا میکند که ادب در اینجا اونه که نقص رو، که این وجود ناقصه، وجود نگاه به وجود از حیث نقصش، از حیث حدش، نه از حیث کمالش. اطعام و اسقا از حیث کمالشه، شفا از حیث کمالشه، اما مرض از حیث چی هستش؟ نگاه به وجود از حیث نقصشه. نگاه به وجود رو از حیث نقصش به اون نسبت نمیده، نه اینکه به اون نسبت نداره. این ادب در مقام ثناء، که اینم هیئت توحید در فعله. خب این یه، حالا ما دوست داریم که، من حرف زیاد نوشتم برای گفتن، ولی فکر کنم ای من القا بکنم بگم و دوستان رابطه برقرار نشه، شاید خیلی ذهنی بشه و اون نتیجه ای رو که بالاخره این ماه رجب و ماه انشالله ارتباط و اتصاله محقق نشه. حالا اگه دوستان یک دو تا سوال خوبه مردفکن داشته باشن در اینجا، بالاخره میتونه مفید باشه تا انشالله ادامه بدیم. دوستان دارن مدارج عالی توحیدی رو بالاخره تو درس ها طی میکنن، ما دوست داریم که بالاخره سوالات خوبی همراهش باشه. درس بی سوال روح نداره، سخنرانی میشه. منم از سخنرانی خیلی، به خصوص تو جلسه بزرگوارا، خیلی میلی پیدا نمی کنم، باز نمیشه. طبیعتش میترسم هاجا، به صورت طبیعی طورش 4 جلسه است، ما تو این 4 جلسه تا بخواد طبیعی بشه از طبیعت خارج بشه.
اول که فکر کنم دوستان داشتن.
بله. بله نه، ما هم توهین و جسارت خدای نکرده به دوستان نیست، تحریک و تشجیعه در این که
فکر میکنم اگه راه بیفته معمولا کلاس ها اینجا اینجوری بوده، یعنی هم سوال بله. میشه طوری که باید کنترلش کنه.
بله ابنت. حالا ما برای ادامه بیان بحثمون، من دو سه تا از به اصطلاح مطالبی رو که مرحوم علامه اشاره فرمودن، چون میخواستم وارد بحث دیگری از توحید بشم ولی حالا صبر میکنم، انشاءالله دو سه تا تثبیت بشه بعد وارد بحثای دیگری بشه. جانم بله خیلی جالبه این، خیلی خوبه، یعنی انصافا یکی از سوالات دقیقه که مرحوم علامه این رو در جلد هشتم یه بحث بسیار خوبی راجب همین این وارد شده، انشالله این رو الان خدمتون عرض میکنیم که چطور از چه راهی وارد میشه. یه بحثی رو ایشون در جلد هشتم صفحه 40 و 41 جا. بله بله بفرمایید.
من فکر میکنم شیطان در واقع کار خاصی انجام نمیده. وقتی خداوند تبارک و تعالی در مراتب عالم هستیت جمله انسان تجلی میکنه، ما داریم که در اون تجلی خداوند مخفی میشه در پس این تجلی، یعنی این
درست.
تجلی ظاهر میشه و حق در پس این تجلی مخفی میشه.
درست.
و توی مراحل بعدی یعنی در قیامت صغرا و کبرا دوباره برعکس این کار انجام
درست.
میشه،
بارز میشه،
بارز میشه.
بله.
و دیگه انسان معدوم میشه، البته معدوم نه به اون
فانی
منظور که آره یعنی در
فانی
حرکت چه در حالت سعقه باشه چه در سلوک باشه این اتفاق میفته. اگر در واقع شیطان در ارتباط به این انسان این تزیین لعزینن لهم از دنیا، این زینت دادن دنیا باعث میشه که این مستقل ببینه، یعنی اون خفا رو نبینه.
درست.
و این در واقع چطور رخ میده؟ با کور کردن قلب یا عقل که از مراتب بلد. اون هستش، انسان باعث میشه واسطه دیگه نبینه، بصیرت خودش رو که از دست میده واسطه نمیبینه، ظاهر نگر میشه.
بلد.
توی آیات شریفی قرآن درست. هم داره اگه یادم بیاد میگه به ظاهر دنیا عقص میکنن که ما این بلد. که
یعلمون ظاهر من حیات دنیا و من الاخرت غافل.
آره و از اون حالت غیب و از اون حالت غافل میشن. فکر میکنم شیطان توی این اتفاق اینجوری
حرکتش اصلش درسته، اما این با یه زیرکی و ظرافته، یعنی بحث این که شیطان ما رو به ظاهر مشغول میکنه، به این حجاب و حد مشغول میکنه و از اون وجود غافل میکنه، یعنی خدای تعالی احتجب لخلقهی به خلقه، با خود خلقش محجوب شده که نفس خلق حده، اما اینجور نیستش که نفس خلق که حده عبور از این امکان پذیر نباشه، عبور از این امکان پذیره، توقف درش حده، لذا اگر کسی متوقف شد حده. حالا مرحوم علامه تو جلد هشتم این بحث رو خیلی زیبا بیان میکنن، البته مقدماتی داره که مقدماتش خیلی مقدمات خوبیه ولی ما مجبوریم که از مقدماتش بگذریم، خیلی هم مقدماتش عالیه، یعنی هرچی بخواید مقدماتش عالیه، حتما این بحث رو ببینید. ایشون از اینجاش ما شروع میکنیم که جلد هشتم صفحه 40 زیل آیه، ایشون یه بحثی رو شروع میکنن بعد مفصل در بحث شیطان اینجا وارد شده، اصلا عنوان فصلی داره کلامون فی ابلیس و عمله، که مفصل ترین بحثی است که در شیطان کرده، از صفحه 35 شروع میشه آیه در حقیقت فوسوس لهما الشیطان، از اینجا آیه که شروع میشه و جریان خلقت آدم هستش و اون گول زدن آدم و اکل از شجره، دنبال اونجا فصلی رو ایشون منعقد میکنه مرحوم علامه کلامون فی ابلیس و عمله، که از اون فصلهای دقیق المیزانه که بحث ابلیس در اینجا شاید یکی از اون شاهکارهای علامه است. ما یه قسمت کمیش رو، یعنی یک قطعه و برش کوچکی از این بحث رو وارد میشیم، بقیهش الان خیلی هم عالیه ولی خب به بحث ما الان مرتبط نمیشه. ایشون میفرماید که با تمام مقدماتی که ما چیندیم کما فاخبر انه، یعنی مقدمات چیده، ما از مقدمات میگذریم، فاخبر انه یتصرف فیهم، خدا خبر میده که شیطان تصرف میکنه در انسانها، من جهت العواطف الانسانیه، من خوف و رجا و امنیت و عمل و شهوت و غضب. پس اول از چه راهی وارد میشه با انسان؟ از راه عواطف، عواطف نفسانی. عواطف نفسانی نزدیکترین راه برای جذب شیطانه، با اینکه عواطف انسانی، عواطف نفسانی یک حقیقت وجودیه، یک حقیقت الهیه، عواطف نفسانی، اما چون در کودکی این عواطف از ابتدا محجوباً اشباع شده، با اینکه اقتضای عدم توقف توش بوده اما محجوباً اشباع شده، یعنی متوقف دیده کودکی، بعد از اون حدیثی که روز قبلم خوندیم که این در حقیقت پدر و مادر رو و اطرافیان رو، اینها رو در حقیقت ارتباط با اونها رو و اشباع شدن عواطفش رو با اسباب مستقل میبینه، میگه شیطان از این راه وارد میشه که حالا عواطف هم توضیح داده، خوف و رجا و آرزو و عمل و شهوت و غضب و تمام اینها جزو بعد از این سپس ثم فی افکارهم و ارادتهم المنبعثت منها. پس از این که عواطف نفسانی رو تصرف کرد، وارد میشه بر افکار و اراده هایی که منبعث از عواطفه، چون عواطف ما تصدیق و تکذیب بسیاری از مباحث رو به خاطر انسی که دارن تسهیل میکنن، لذا میبینید که فعل پشت سر این عواطف محقق میشه، اعمالی که از تصور و تصدیق های عواطف نفسانی نشأت گرفته. بعد ایشون میفرماید که کما یقارنه فی المعنا قوله رب قال رب بما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، ای لأزینن لهم الامور الباطله الردیعه الشوها، که ردیعه الشوها بزخارف و زینات مهیعه من تعلق العواطف، یعنی عواطف زود تعلق میگیره بهش، از این راه وارد. خیلی بحث عالیه که این از اون بحث‌های دقیقی است که ما تو تبلیغ و ارتباطاتمون قدرت ارتباط ایجاد میکنه. از کجا باید شروع کنیم برای نوجوان؟ از بحث عواطف. چرا؟ شیطان از این راه شروع میکنه، چون انسان شناس دقیقیه، چون خوب میشناسه که از کجا نقطه ثقل وجود انسانه، کجا این نقطه هاست، لذا با عواطف انسان شروع میکنه ارتباط رو، از اونجا شروع میکنه اون زینت رو، زینت دادن، این زود میگیره. از راه عقل بخواد بیاد خیلی سخته، از راه تعقلات خیلی سخته، از راه عواطف میاد، از راه ارادات هم نمیاد، چون ارادات هم پس از عواطف هم. یعنی از اینجا شروع میکنه، لذا میفرماید که من تعلق العواطف الداعیه نحو اتباعها و لاغوینهم بذالک، و اغوا میکنه. بعد مثلا یک امر خلافی رو برای انسان که شهوتش رو ارضا میکنه، این رو در حقیقت برای او چی نشون میده؟ برای اینکه باهاش کشش داره از درونش، عواطفش میطلبه، مثلا این اشباع قوه شهوانیش رو از درون طلب داره، کشش داره، شیطان از راه همین وارد میشه. نمیاد در حقیقت یه امر خلافو بگه بکن انجام بده، میاد در حقیقت براش توجیه زیبای عاطفی هم درست میکنه، لذا این مرتکب میشه. بعد میفرماید که و نظیر ذالک قوله یعدهم و یمنیهم، یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، اما وعداش همه غروره. و قوله فزین لهم الشیطان اعمالهم، اعمالشون رو تزیین میده. بعد اینجا میگه کل ذالک کماترا، نتیجه میگیره، یدل علی ان میدان عمله، میدان عمل ابلیس کجاست؟ هو الادراک الانسانی، دنبال تصرف در ادراکه، اما و وسیله عمله العواطف و الاحساسات داخله، اما راه رو از کجا شروع میکنه؟ از عواطف و احساسات. فهو الذی یلقی هذه الاوهام الکاذبه والافکار الباطله فی النفس الانسانیه کما یدل علیه قوله الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. بعد ایشون شروع میکنه، یکی از دقیق ترین تحلیل های درونی انسان رو اینجا آغاز میکنه، خیلی زیبا و عالی، که چطور در حقیقت این قدرت پیدا میکنه شیطان با مرابطه پیدا کنه. من میترسم بخونم، خیلی هم عالیه، به نکتهش نرسیم، اما خلاصه از این ورم دلم نمیاد نخونم. میفرماید که لکن الانسان مع ذلک لا یشك فی ان هذه الافکار والاوهام، میخواد اینو بگه که من از رو نخونم، که حالا دوستانی هم که ممکنه کتابو نداشته باشن، میگه شیطان نمیاد وقتی که با آدم، این از اون نکته های دقیقه، نمیاد وقتی که با آدم ور میره یک چیزی رو از بیرون به انسان القا بکنه تا انسان در مقابل القای امر بیرونی مقاومت نشون بده، چون انسان همچنان که نظام بدنیش بر این اساس سرشته شده که اگر یک بیگانه‌ای وارد بدن بشه از جهت ویروسی، میکروبی که خارج از نظام بدن باشه، حتی پیوند عضو که میزنن، وقتی عضوی رو در درون انسان پیوند میزنن، انسان به طور عادی قوای ایمنی بدن شروع به دفع این میکنن، به او هجمه میکنن، به خاطر اینکه این رو بتونن حل بکنن و این صورت نگیره، از یه سری دواها و مثلا آمپول ها و دواهایی است که قوا ایمنی بدن رو به نزدیک صفر میرسونن. اینها رو دائم استفاده میکنه که اینها رو به حالت تخدیر در میاره که اینها تشخیص نمیدن، یعنی حالت در حقیقت بیحالی پیدا میکنن، قدرت معارضه رو از دست میدن. تا 3-4 ماه تا این عضو در درون بدن با لایه های غشای بدنی سلول های پوشانده بشه، وقتی که پوشانده شد کم کم شروع میکنن این نظام در حقیقت ایمنی رو دوزش رو کمتر میکنن، اون به اصطلاح دوز تخدیر کننده شو، تا یواش یواش اونس بگیره و این رو دیگه باش مقابله نکنه. لذا گاهی میگن که مثلا یه کلیه طرف پس زد، این نظام ایمنی این رو دفع کرده، یعنی هرچی هم لذا تو اون دورانی که این پیوند خورده حتما باید تو یه قرنطینه باشه. چرا؟ چون بدنش هر ویروسی ممکنه وارد بشه و قوه دفاع نداره، چون قوای ایمنیشو تضعیف کردن دیگه، لذا باید با یک به اصطلاح حالت قرنطینه. تو نظام روحی هم عیناً همین جوریه، اگر یه چیزی تشخیص داده بشه که از بیرون آمده، به شدت ما در مقابل یه امر بیرونی مقاومت میکنیم. این بدن سالم و روح سالم و فکر سالم، این حقیقتشه که نسبت به یه شیء بیرونی که میاد به راحتی قبول نمیکنه، باید هضمش بکنه. همچنان که معده باید هضم بشه غذا که ما میخوریم، اگر نره از طریق دستگاه هاضمه و هضم نشه و به سلول های خودی تبدیل نشه، هیچگاه قابل جذب تو بدن نیست. این میره از یه سیستم خاصی، آنچنان روش فعل و انفعال انجام میشه، قدرت مختلف و کارهای مختلف میشه، از سنخ خود این بدن میشه و بعد قابل جذب میشه. و الا اگه میخواست غذا به صورت عادی وارد بدن شه، بدن باش مقابله میکرد. خب این نظام روحی سالم هم همین جوره، یعنی وقتی که یک فکر جدیدی وارد میشه، بدن نظام فکری ما در مقابل این اول پدافند داره، باید اینو تجزیه و ترکیب کنه. ناخودآگاه اینا اصلا هیچ، هر چی سالم تر باشه، هر چی مستقیم تر باشه، مقاومتش در مقابل یه فکر جدید بیشتر. لذا شیطان کاملا این رو میشناسه. همچنان که مثلا در بین ویروس ها بعضی از ویروس ها قالب خودی میگیرن و وارد میشن، مثل ویروس ایدز یه قشای خودی داره، هستش غیر خودیه، وارد میشه و بدون اینکه بدن مقاومتی در مقابل این بکنه، سلولای ایمنی نسبت به مقاومتی ندارن، وارد نظام بدن میشه بدون اینکه، چون تشخیص میده این خودیه، قشای خودی داره دیگه، یعنی کاملا یه لایه خودی دور این هست، نظام مقاومت در اون، اینم میاد میره میشه رو مرکز پدافند، مرکز پدافند رو از کار میندازه ویروس ایدز و انسان در مقابل هیچ بیماری دیگه ایمن نیست، چون اونجا رو به این برده. لذا اگر پیشرفته بشه دیگه این باید قرنطینه بشه، در حالت قرنطینه نگهداری بشه و الا با یه سرماخوردگی میمیره، دیگه قوه ایمنی نداره. تو نظام روحی هم همین جوریه، شیطان خوب میشناسه ما رو که اگر به انسان الغایی از بیرون بکنه و دعوت به خلاف، انسان مقاومت میکنه چون از بیرونه. اما میاد حقیقت حرکت شیطان این است که همون جوری که تو اون روایت شریفی که قوای شیطان رو در حقیقت میشموره، میگه خدایا من از تو میخوام که به من قوایی بدی که من او رو ببینم، انسانها رو، فرزند آدم رو، و او مرا نبیند. میگه دادم، میگه یجری فی ابن آدم مجردم، من مثل خون در وجود او جاری باشم. میگه دادم، میگه در حقیقت من قوام، یکی یکی شروع میکنه، تمام قوایی که تو اون روایت میاره نظام درونیه، یعنی شیطان به ما الغا میکنه اما الغا از بیرون نیست، چون شیطان با انسان تو نظام مثالی رابطه برقرار میکنه. وقتی تو نظام مثالی رابطه برقرار میشه، رابطه اتحادیه، دوئی نیست، الغای از بیرون نیست. اگر تو روایت میفرماید که هر قلبی دو گوش دارد که ینفسو در حقیقت از گوشی از او شیطان و ینفسو از گوشی از او ملک، یعنی این رابطه از کجا محقق میشه؟ از درونه، از درونی ترین لایه. لذا انسان تشخیص نمیده غیر خودیه. لذا ما نه ندای ملک رو از غیر میبینیم، نه ندای شیطان رو از غیر میبینیم. اگر ما منتظریم شیطان رو از بیرون بشناسیم تا در مقابلش مقابله بکنیم، تا بفهمیم چجوری تو ما نفوذ کرده، این خیلی عبثه. اصلا این نیست. اون شیطان بیرونی جن و انس هم. اون شیطانی که حقیقت شیطانه از درونه و هیچ اثری رد پای از غیر در وجودش نیست. چون رد پای از غیر نیست، ایشون میفرماید که این از همون اوهام درونی خود انسان نشأت میگیره و این اوهام انسان غیر نمیبینه، و چون غیر نمیبینه کاملا احساس میکنه فکر خودشه، کاملا فکر میکنه این مربوط به ساخته خودشه، لذا در مقابلش هیچ مقاومت، هیچ کنکاش و جستجویی نداره که بخواد اینو زیر رو کنه ببینه که غلطه یا درسته. ببینه که آزمایشش بکنه ببینه این صحیحه یا ناصحیحه، چون اینجوری شیطان خیلی سریع تو وجود به خصوص تو وجود افراد ساده نفوذ میکنه. اینجا ایشون اینو اول میفرماید بله همیشه که اینجوریه. لذا اگر این بحث حالا بخونید، من دیگه نمیتونم الان ادامهشو بدم چون دیر میشه، و بالجمله میایم سر وسط صفحه بعد، یعنی این بحثی رو که ایشون اینجا کرده بودن ازش عبور میکنیم. و بالجمله فان تصرفه فی ادراک الانسان تصرف طولی، تصرف شیطان در ادراک انسان تصرف طولیه. تصرف طولی یعنی انسان اتحاد داره با انسان تو این مرتبه، در عرض نیست که انسان غیریت ببینه. تصرف طولی یعنی لا ينافيه، لا ينافي قيامه بالانسان، این تصرف طولیش هم منافات نداره که قیام شیطان بالانسان و انتصابش به انتصاب این فعل به شیطان، انتصاب الفعل الى الفاعل، لا عرضی ينافي، عرضی نیست که این رابطه در حقیقت چی باشه، منافات بین دو شخص. یعنی ما میتونیم هم فعل رو به شیطان نسبت بدیم هم فعل رو به انسان نسبت بدیم، درسته؟ میتونی این ادراک خودمون رو داریم میگیم، ما میگیم این ادراک منه، فهم منه، درست. میتونیم بگیم این الغای شیطانه، درسته. چرا؟ چون فاعل طولیه، اتحاد تو رابطه. یکی از دقیق ترین حرفایی است که در تو شیطان زده شده ها، که عظمت شیطان رو در رابطه با ورود به مدرکات انسان از مخفی ترین لایه ها در حقیقت چه کار میکنه باز کرده اینجا. فلهو ان یتصرف فی الادراک الانسانی بما یتعلق بالحیات الدنیا فی جمیع جهاتها بالغرور و تزئین، از این راه وارد میشه، غرور و تزئین تو حیات دنیا تو رابطه با انسان، از کجا؟ از درون خود انسان. فیزع الباطل مکان الحق و یظهره فی صورته، اظهار میکنه باطل رو در صورت حق. فلا یرتبط الانسان بشیء الا من وجه الباطل، وقتی که انسان رابطه برقرار میکنه با شی، حالا با چی با رابطه برقرار کرده؟ با وجه باطلش، که امیر مؤمنان میفرماد از دنیا تزر و تقر و تمر، درسته؟ یعنی همون وجه از دنیا، یعنی همون وجه باطل، یعنی همون وجه در حقیقت غلط، که تزر و تمر و تقر گول میزنه، تزر و ضرر میزنه و تمر رو عبور میکنه و باقی نمیمونه. من وجه الباطل الذی یغره و یصرفه عن الحق، میگه این وجه باطلی که یغره و یصرفه عن الحق چی هستش؟ هذا هو الاستقلال الذی یراه الانسان لنفسه، اولا برای خودش استقلالی میبینه که همین رو داری، همین رو داری. استقلالی که میبینیم برای خودمون همون وجه تزیینی است که شیطان ایجاد کرده. دنبال این وقتی که خودش برای خودش حیثیت علم حضوری استقلال رو برای خودش احساس کرد به علم حضوری و درونیش، درسته؟ برای اشیاء دیگه هم چی میبینه؟ استقلال میبینه. یعنی مبدأ گول خوردن از کجا شروع میشه؟ از درون و به بیرون سرایت میکنه. مبدأ اصلاح از کجا شروع میشه؟ از درون. یعنی هر دو از درون شروع میشه و به بیرون سرایت میکنه. لذا میفرما ثم لسائر الاسباب التي يرتبط بها في حياته فيحجبه ذلك عن الحق، تا این استقلال که زینت شیطانه. یعنی به قدری که ما وقتی داریم غذا میخوریم سیر شدن رو به غذا نسبت میدیم محجوبیم، به قدری که وقتی که داریم حرکت میکنیم حرکت رو به خودمون نسبت میدیم محجوبیم، به قدری که تو هر چیزی فاعلیت رو به اون فاعل نسبت میدیم محجوبیم، به قدری که گرما رو به خورشید نسبت میدیم و به قدری که نور رو به چراغ نسبت میدیم، تمام اینا محجوبیت. لذا این بحثی که عرض کردم یکی از بحث‌های بسیار که ایشون حالا ایشون باز می‌کنه و یؤدی الی ذلک الی الغفله عن مقام الحق و هو الاصل الذی ینتهی و یحلل الیه کل ذنب، هر ذنبی به همین نگاه استقلالی برمیگرده، یعنی برای خودش یه انانیت و یک حیثیت استقلالی می‌بینه. ذنب یعنی انانیت، ذنب یعنی استقلال دیدن، مراتب استقلاله. لذا در حقیقت هر ذنبی ریشش همین چی هستش؟ نگاه استقلالی است. نگاه استقلالی از کجا ایجاد شده؟ خیلی طبیعی وجودها، یعنی یه بچه کودک قبل از اینکه رشد براش محقق بشه آیا هر شیعی رو اثرش رو از اون مؤثر نزدیکش میبینه یا نمیبینه؟ درسته؟ هر شیعی اثر رو از اون مؤثر نزدیک میبینه، عبور نمیکنه از این مؤثر. یعنی حیات حیوانی انسان، حیات حیوانی انسان یعنی اون نزدیکترین فاعل رو مؤثر دیدن که چشم میبینه، احساس اون رو حس میکنه. این نگاه وقتی نهادینه شد تو وجود، اون موقع میبینید که وقتی به دوران رشد رسیده با همین جهان بینی وارد عالم میشه و ارتباط برقرار میکنه و شکستن این همون این لذا میفرماید در مرحوم علامه میفرماید این همون اسفل سافلینه، این همون حقیقتی است که هبوط کرد انسان بهش. لذا آدم تا خطاب شد بهش که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلو از طرف ابلیس، تا توجه کرد به این درخت چی شد؟ هبوط محقق شد. توجه به این درخت مصادف شد با مسابق شد با چی؟ با هبوط، یعنی افتادن از توحید، یعنی از اون جذبه تام. عرض کردیم آدم در جذبه تام بود دیگه. توجه گناه نیست، نگاه دیدن اشیا گناه نیست، دیدن اشیا گناهه، این معصیت مصطلح نیست، اما مبدأ تمام معصیت ها از همینجاست. لذا برای آدمی که در جذبه بود، مرحوم امام میفرماد خیلی زیبا میفرماد مبدأ کثرت در وجود آدم علم آدم الاسماء بود، یعنی همون جایی که تعلیم اسماء شد کثرات چی شدن؟ کثرت اسمایی توحید ها، اما کثرت اسمایی از همینجا کثرت آغاز شد. قبل از این کثرتی برای انسان نبود، وحدت محضه بود، جذبه تامه بود. مبدأ کثرت از تعلیم اسما شروع شد. این مبدأ کثرت که از تعلیم اسما شروع شد کشیده میشه تا کجا؟ تا یک کسی در حقیقت میشه گناهکار هم بشه. انبیا دیگه این مرتبه اینجوری قطعا هیچ کدام در وجودشون نیست. همون تو جذبه هم توبه محقق میشه. اگر یک لحظه عدم اون جذبه تو وجودشون باشه، یک لحظه عدم جذبه تام باشه، توبه و رجوع به حق دارن. اما خب بقیه اینجوری نیستن، میان تو این کسرات و این نگاه استقلالی و مبدأ در حقیقت معصیت، گناه، خطا و نگاه استقلالی میشه. نگاه ببینید توحید تا چقدر تو تمام مراتب اثرگذاره که اگر یه ذره اومد پایین تر، مبدأ تمام تعینات، حجاب ها، گناه ها، سقوط ها، هبوط ها، یعنی هبوط آدم اون غفلت از اون جذبه تام بود، از جذبه تام. تا این غفلت محقق شد، تا توجه به هل ادلک علی شجره الخلد ملک لا یبلا خطاب به آدم از طرف ابلیس شد و قسمم خورد که انی لکم لمن الناصحین، این در حقیقت توجه که اکل از شجره بود، اکل از یعنی توجه. و الا قبل این مثلا کلا منها رقدن حیث و شئتم مگه نبود در جنت؟ درسته؟ اما او در اون خوردن اکل حاجب نبود، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرا بود، حجاب نبود، حد نداشت. نمیدونم میتونم عرضمو درست ارائه بدم. اون جنت جنتی بود که اکل و شربش اکل و شرب با جذبه بود، لذا متفرع بر نیاز و ادراک نیاز و حجاب نبود. لذا الله در حقیقت اونجا الله تجوع فيها ولا تعرا و انك لا تزمع فيها ولا تزها، اونجا گرسنگی و تشنگی اینا نبود. اما تا اومد این توجه بهش پیدا کرد که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، این توجه از اون توحید و جذبه محض او رو چی آورد پایین تر؟ هبوط محقق شد. اونجا قل نه به تو، هبوط محقق شد. هبوط هم دنبالش قطعی بود، نه اینکه اینو خورد بعد هبوط پیدا کرد. خوردن و هبوط همانا، چون توجه خروج از جذبه بود دیگه، خروج از جذبه بود. لذا به خدا فرمود که اگر تو بخوری فتشقا، به سختی میافتی. سختی چی بود؟ حالا با نیاز و رفع نیاز و حرکت های سلام علیکم الله، این حرکت های در حقیقت توقف در اسباب و توجه به اسباب و تمام اینا سختیه دیگه، شقاست دیگه، سختیه اینها. و تشقا سختی بهش امر ارشادی هم بود، نهی ارشادی هم بود، مرتکب شد، به سختی هم افتاد، پای لرزش هم در حقیقت چی هستش؟ نشست. یعنی اکل همانا سختی، همانا این اکل توجه بود. توجه ورود به کسرات، ورود به کسرات با کسرات درگیر شدن تا خروج. فتلقا آدم من ربه کلمات، برای خروج از کسرات بود، برای خروج از کسرات بود که فتلقا آدم من ربه کلام فتاب علی، که این در حقیقت وجود منتها به فرمایش مرحوم علامه چون امر تکوینی بود، امر ارشادی بود، امر ارشادی توبه نسبت به او رجوع نداره، برخلاف امر تشریعی که اگر توبه محقق شد، قبول شد، حتما انسان برمیگرده به همون مرتبه سابق. اما در امر ارشادی مثل این میمونه که آدم مثلا سم خورده باشه بعدم پشیمان بشه، درسته؟ این پشیمانی سم رو از بین نمیبره، سم سر جاشه، اما خب از کارش چی هستش؟ خطاهاشو مرتکب مشاهده کرده. لذا این بحث در توجه، این حبوط در همه هستش، این حبوط در همه هستش، توجه به کثرت اسباب، استقلال اسما، مرتبه استقلال حبوط انسانه. هر قد این حبوط شدیدتر بشه اسفل سافلینه. لذا میگه خدا میفرماید که من انسان رو خلق کردم فی احسن تقویم. احسن تقویم کجاست؟ احسن تقویم اون مرتبه عالم میثاق، اون مرتبه بنیه محضه، اون مرتبه جذبه تامه، درسته؟ استعداد عظیم. و او رو ثم رددناه اسفل سافلین، آوردمش تو عالم اسباب و کسرات، که اسباب و کسرات چی باشه؟ کاملا در اونجا احاطه کنن این رو، که اینجا اگر تونست از اینجا برگرده الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، درسته؟ یعنی اون کسی که نگاهش، توجهش به اینها نبود، اینها نگاهش نداشتن، این زندگیش یه زندگی موحدانه است و خروج از اینجا اصلا کأنه استثناء منقطعه. الا الذين كأنه، بعضی گفتن اصلا استثناء چی هستش؟ منقطعه. چرا؟ چون اصلا کأنه کسی که این گونه از ابتدا نگذاشته باشه هیچ اسباب در اون نفوذ بکنند، او اصلا وارد نشده به این عالم اسباب. پس نگاه ما این است که استقلال اسباب منشأ مقابله با توحید در زندگی انسانه، که کار شیطان هم همینه. توجه، یعنی این تئوری رو علامه در نمیاد بحث توحید رو به صورت مفهومی بیان بکنه، مراتب توحید رو بشماره، اینا هم سر جاش داره ها، اما میاد تو درگیر با انسان، توحید رو از اون رابطه های فطری و درونی بکشه بیرون، از اونجاها رابطه برقرار بکنه که کاربردی باشه. یعنی یک توحید کاربردی که من تو صحنه عمل، تو صحنه ارتباط رابطه پیدا بکنم، بفهمم باید چی کار بکنم. که الان با ما صبح تا شب با توحید محشوره بیا نیستیم، با این نگاه صبح تا شب با شرک محشوریم یا نیستیم، با این نگاه. یعنی هم با توحید محشوریم هم با شرک. چرا؟ با توحید محشوریم چون سببیت ها و علیت ها تو عالم دائما ما بخوایم و نخوایم محقق است. با شرک محشوریم وقتی اینکه سببیت ها و علیت ها رو داریم نگاه میکنیم و علت رو و معلول رو و مؤثر نسبت میدیم به او، تأثیر رو نسبت میدیم به مؤثر، به مؤثراتی که میبینیم، شرک دیگه. مگه شرک نیست؟ با این همون تزیین شیطانه، همون هبوطه. وقت تو قیامت که میره انسان، حالا ببینید این دیگه حیف که وقت نمیشه، که یه آیه دیگه هم هست که اونو وقتی که وارد میشه انسان به قیامت، اون موقع ببینید چقدر مثل که نیبودم جلد سه رو، اونجا که وارد میشه، حالا از اینجا تو این جلدم هست، میفرماید که بله وقت تقدم فی بعض ابحاث، جلد 11 صفحه 10، جلد 11 صفحه 10، وقد تقدم في بعض ابحاثنا السابقه ان قالب ما ورد في القران الكريم من معرفات يوم القيامه في سياق الاوصاف الخاصه به يا امه وغيره، جلد 11 صفحه 10. میگه وقتی که اوصافی که برای قیامت ذکر شده در آیات عمومیت داره، هم نسبت به قیامت هم غیر قیامت، پس چرا اختصاص دادن به قیامت این رو؟ چرا از اوصاف قیامت ذکر شده؟ میفرماید که و این که با اینکه در اوصاف خاص اومده اما عمومیت دارد، مثل یوم هم بارزون لا یخفو علی الله منهم شی، یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، که این همه برای قیامت اومده، الی غیر ذلک من الآیات. این یه قاعده است. قاعده چی هستش؟ اون چی که در رابطه با قیامت و به عنوان اختصاصات قیامت اومده، عمومیت داره نسبت به غیر قیامت هم، پس چرا به عنوان خصوصیت قیامت اومده؟ و من المعلوم انه تعالی لا یخفا علیه شیء دائما، نه فقط در قیامت، و لیس لشیء منه عاصم دائما برای خدا، و لا یملک نفس لنفس شیئا الا باذنه دائما، و له الخلق والامر دائما، لکن الذی یهدی الیه تدبر فی امثال قولی تعالی، که اینها رو نسبت داده، این آیه مبینشه، لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. اگه میفرماد یوم هم بارزون، خدا بارزه، خدا بارزه یعنی خدا تغییری درش ایجاد شده، یا تغییر در نگاه کننده ایجاد شده. تغییر تو کدوم طرفه؟ لقد کنت فی غفلت من هذا، تو دور بودی، فکشفنا عنک غطاءک، نه یه پرده آویزان بود پرده رو برداشتیم. اگر بگیم یه پرده آویزان بود پرده رو برداشتیم، تغییر در عالم، درسته؟ این بیچاره حق داشته نمیدیده چون پرده آویزان بوده. اما اگر گفتیم پرده قائم به این بوده و قدرت برداشتنم اینجا داشته، این اشکال به این برمیگرده که اعما بوده، این اشکال به این بوده که غافل بوده، نه به خدا. خدا آشکار بوده، بارز در دنیا و آخرت. لذا میفرماید لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. و قول حکایتا عن المجرم، ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. و یوم آیه دیگری، و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاءکم فزیلنا بینهم هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، همه چی آشکار میشه براش. و ردوا الی الله مولاهم الحق و زل عنهم ما کانوا یفترون. چقدر آیات عجیب بیان میکنه. و زل عنهم ما کانوا یفترون. ایشون میفرمه پس ان یوم القیامه ظرف یجمع الله فیه العباد و یزیل الستر و الحجاب دونهم، از خود اینها حجاب و ستر برداشته میشه. فیظهر فیه الحقایق ظهورا تاما، حقایق ظهور تام پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی حقایق آشکارتر میشن؟ نه، چشم بیناتر میشه. حقایق تغییر کردن؟ دقت بکنید، از این میخواد نتیجه دقیقی بگیره ها. یه بحث عظیمی که در بحث قیامت محقق میشه که از الکواکب انتصرت، از السماء انفطرت، از الشمس کبرت، از البهار فجرت. دقت میکنید؟ میخواد بگه حقیقت اون چیزی که محقق میشه آیا تغییر در بیرونه یا تغییر در نگاه کننده است. اگر بگیم تغییر در بیرونه، یعنی این که خدای تعالی قبلا به این بارزی نبود، درسته؟ به این بروز نبود، به این ظهور نبود. خب اگه کسی نمیدیدم حق داشته. اما اگر بگیم ظهور و بروز همین جور بود، این قالب ها و این تأثیر ها و این سببیت ها رو دیدن و این استقلال در تأثیر رو دیدن، برمیگرده به اون نظام قوایتی که تو وجود این بوده و زینتی که تو وجود این شیطان ایجاد کرده، اون برداشته میشه. اونجا میبینه که هیچ کدام از اینا تأثیر مال خودشون نبوده، هیچ کدام سببیت نداشتن. اونجا در حقیقت کواکب انتصار دارن، شمس تکویر دارد، نه شمس از بین رفته. نمیگه شمس از بین رفته، ازل جبالو سویرت، جبال که راسخه و سلده، درسته؟ اونجا خصوصیت سلد و راسخ بودنش میشه سیر. یعنی اون کوهی رو که تو در حقیقت قبلا میدیدی که انقدر راسخ و محکمه، الان یه چیز در حرکت روانیست که هیچ رسوخی نه. یعنی دقیق ترین خصوصیتی رو که ما به اشیا نسبت میدیم، خصوصیت بارزی که به شی نسبت میدادیم، اونجا برچیده میشه. حتی زدش، نمیتونم میتونم بیانم رسا هست، زدش رو بارز میکنه. چرا زدش رو بارز میکنه؟ تا کاملا نشون بده که اثر مال این نبوده، و الا قدرت داشت اثر زد نشون بده. نشون میده اون کسی که قبلا کوه رو راسخ میخواست باشه، الان میخواست سائر باشه. اونی که قبلا میخواست شمس منور باشه، الان میخواست مکور باشه. اونی که میخواست در حقیقت اون نجوم علامت باشن و به نجم هم یهددون باشه، امروز میخواد منتظر باشه، درسته؟ اثر زدش این توحیده. یعنی آدم وقتی که میبینه که اون چیزی که تا به حال فکر میکرد اثر مال اونه، رابطه منقطع شد، بلکه اثر زد از او آشکار شد، میفهمه این مال این نیست. این میشه وقت توحید، تجلی توحید در قیامت. این امروز هست، منتها دیدنش خیلی کشش میخواد تا بکنه آدم. لذا میفرماید که ان یوم القیامه ظرف یجمع الله فیه العباد و یزیل الستر و الحجاب دونهم فیظهر فیه. ببینید تعبیرات دقیقه، فیظهر فیه الحقایق ظهورا تاما، منتها آیا اشیا ظهورشون تام میشه یا اشیا ظهورشون تام میشه به لحاظ نگاه؟ اشیا ظهورشون تام میشه به لحاظ نگاه. لقد کنت فی غفله من هذا و ینجلی ما هو وراء غطاء الغیب فی هذه النشأه. اونی که در اینجا باطن بود ورای قطاع غیب بود. قطاع غیب چی هستش؟ قطاع غیب پردهی در بیرونه یا قطاع غیب پردهی از درونه؟ ها؟ پرده از درون این قطاع غیب این برداشته میشه. لذا میفرماید که و ینجلی ما هو وراء قطاع الغیب فی هذه النشأه و عند ذلک لا یختلج فی صدورهم شک و ریب. دیگه اونجا جای شک و ریب اصلا نیست. و لا یحجس قلوبهم حاجز و لا و یعاینون ان الله هو الحق المبین. حق مبین. آیا اون روز فقط خدا حق مبینه؟ اون روز فقط خدا حق مبینه؟ یا ان الله هو الملك الحق المبين. امروز هم حق مبینه. یه خلاصه نقل میکنه یه کسی وقتی شنیده بود که این آیه شریفه که اون رب السماء و رب الارض انك الحق چیه آیه کی حفظ داره که قسم خورده خدا خلاصه به آسمان و زمین که انك الحق انه لحق انه لحق اگر تعبیر. بعد میگه تا اینو شنید سعقزه در دنیا رفت، گفت یعنی خدا برای اینکه نشون بده من حقم قسم خورده به آسمان و زمین. آسمان و زمین آشکارتر از خدا، اینکه خدا قسم خورده به این تا ما بفهمیم که خدا حقه. بفرمید آیه شو. فورب السماء والارض انه لحق. یعنی به یه ظهور قسم خورده که رب السماء و رب ارضه تا بگه که چی او حق است. انه لحق. این خلاصه غیرته. یعنی این کسی که خدا رو میفهم میشناسه تو همه جا میگه این دیگه از دور به نزدیک اومدن برای مردم، چقدر بود مردم دور باشن. لذا میفرماید که و ان الملک والاسمه والامر والقهر له وحده لاش. حالا از اینجا و تسقط الاسباب اما کان یتوهم لها من الاستقلال. همه چیز فرو میریزه، اسبابی که تا به حال استقلال فی نشأت فی نشأت من الاستقلال فی نشأت الدنيا تو نشأت دنیا. این کجا فرو میریزه؟ تو بیرون یا تو درون؟ همه همون هم همین جوریه. یعنی اون اشاراتی که قبل از قیامته که اشراط و ساعه هستن، اشراط وجودی ما برای قیام ساعت هستن. من منتظرم دوستان اینجا مقاومت بکنن، چون یه بحثی است که تو ذهن هم راسخ شده که عالم تغییر در ایجاد میشه. حالا من اول میخوام شما یه خورده تحریک بشید تو به این حمله بکنید، بعد جمعش بکنید.
بله. این ظاهرم که تنم جزء الله است که این وسوسه شیطان. این خود بودن تو
عالم کسرات. خب عرض کردم که این که اسفل سافلین خدا ما رو آوردهش، درسته تو اسفل سافلین جایی که کشش این هست، یعنی آورده تو عالمی که سببیت ها هستن، اما سببیت ها میتونن انسان رو حرکت بدن به سمت تعالی، چون این نیازه و این احتیاجه. اینها اجابت میکنن و این اجابت ها رو او ببینه، ظهور او ببینه. یه موقع هستش که اینها رو حاجب بکنه، توقف بکنه، پس میتونه این سرعت بده به حرکت او، میتونه او رو چیکار بکنه؟ متوقف بکنه. اما این نیستش که اقتضای اولی توقف باشه. لذا فطرت انسانی، عرض کردم کودک رو اگر یادتون باشه جلسه قبل، که کودک تو اون چند ماه اول چیه؟ گریه و خندش توحید و شهادت بر توحید، چون هنوز اسباب رو با کثرت نمیبینه، با اینکه هستن از درون یک نگاه ربط واحدانه میبینه، واحد میبینه. دقت میکنید که اون بحث اون جلسه شما تشریف نداشتین ظاهرا، که اون نگاه تو درون کودک هست، اون فطرت اخذ میثاقه. اخذ میثاق تو ما یعنی که تمام کسرات رو برمیگردونیم به یه واحد. این کشش تو وجودمون هست، این اقتضا و استعداد هست. اما اون طرفش هم هست که متوقف بشیم، شیطان میاد اون قسمت توقفش رو میگیره و انسان رو تو او راسخ میکنه و او رو تو اونجا در حقیقت متمرکز میکنه. حالا ببینید اینجا ایشون چی میفرماد؟
این بیان اخیر شما، عرض کردم میخواد قیامت صغرا و کبرا رو جمع کنید، جمعی براش میفرمایید.
ایشون میگه یه ملاک واحدی بین قیامت صغرا و کبرا هست که ملاک واحد هم اینه.
بله ملاک واحد.
بسم الله. بله گوش میکنم. بله
ملاک واحد از جهتی این که خب در هر دو صورت انسان به یه شرایط واحد میرسه، مثلا یه تجلی ذاتی انسان میرسه و در واقع همه اون چیزهایی که ظهور و کسرات هستن همه جمع میشن و وحدت مطلقه الهی در عالم ظهور پیدا
میکنه. از درونش، نه از بیرون. یعنی خدای تبارک تعالی قیامت که قیام میکنه، البته یه بحث سختی ها، همینجا الان به عنوان یه بحث علمی داره مطرح میشه، الان به عنوان یک به اصطلاح عنوان اعتقاد الان نیایید قبول و رد راحت بکنید، روش فکر بکنید به عنوان یک بحث که به عنوان یک حیطه علمیه، اینا دنبالش تکفیر و تیز نباشه، به عنوان یک بحث علمیه. دقت میکنید توی حیطه بحث علمی گاهی آدم باید یه بحثی رو القا بکنه تا مقاومت ایجاد بشه، تا بحث پخته بشه، تا بحث خوب جا بیفته. لذا الان به عنوان القای بحث علمی نگاه بکنید. این بحث علمی پشتوانش عقبه طولانی البته ها، اینجور نیستش که بدون عقبه باشه، یک عقبه عظیمی مباحث معرفت نفس پشتشه. یعنی مباحث معرفت نفس تمامش تأکید همینه، تمامش بر اساس همینه، اصلا غیر از این معنای درش محقق نمیشه. اما منتها با یک لطافت یواش یواش، من زود رفتم سراغ اصلش چون ما 4 جلسه است، مجبوریم توی 3-4 جلسه یه جای بحثو برسونیم. حالا ببینید ایشون اینجا چی میگه. تسقط الاسباب اما کان یتوهم له لها من الاستقلال فی نشأة الدنیا و ینقطع البین، بینونت از بین میره و تزول روابط التأثیر التي بین الاشیاء، تمام اون روابطی که بین اشیاء تأثیر و تأثر دیده میشد، تأثیر و تأثراتی که بین اشیاء تزول، اون روابط همه زائل میشه و عند ذلک تنتصر کواکب الاسباب. از بین رفتن این دنیا نه به معنای این که این عالم میرد، یعنی به معنای این که نگاهی که در این دنیا حاکمه بر اساس تأثیر و تأثر اسباب.
تمام این عالم بر اساس تأثیر و تأثر اسباب
درسته،
بعد وقتی به پرده رفت کنار، یعنی عملا این تأثیر و تأثر رو شخص دیگه نمیبینه. وقتی که نمیبینه
نمیبینه یعنی چی؟ یعنی باطن این رو میبینه. حالا اونی که تا به حال ظاهر بود و با چشم محسوس بود، من میدیدم این آتش میسوزاند، حالا با نگاه اسم الباطن میبینم که آتش یه ظهوری بیش نیست، نه سببی. دقت میکنی؟ نه سببی. تونستم عرضم بکنم؟ این انتصار پیدا میکنه، یعنی تمام نظام چیز انتصار پیدا میکنه. نه اصلا بیان این است که ببینید اون فنا عرفانی همینه در نهایت که توحیده، حقیقت توحیده. اما منتها میخواد بگه که حقیقت توحید الان اینه، مفهومنم اینه که تو عالم خلاصه ما از اینجا که میریم، یعنی اتفاق ورود به باطن عالمه،
یعنی به لحاظ عارفه به اسلام،
نه به لحاظ اون که در بیرونه.
عارف به این مقام
دزا همینجا قیامت تحقق یافته نیست، همینجا میثاق محقق شده نیست که قبل و بعد، معاد رو به لحاظ بعد، میثاق به لحاظ قبل، نه قبل و بعدم زمانی نیست.
این که توی عارف داره اتفاق میفته نافی این که توی خارج هم اتفاق میفته.
حالا این یه بحثه، این یه بحث دیگری است که آیا اگر در خارج اتفاقی بیفته منافی با اینه یا نه، این یه بحثه. الان اینو مسکوت می‌ذاری. نه الان اینو نه 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 چرا؟ ما اونی که میخواییم بگیم حقیقت کماله و ایجاد میشه انفسیه، اما این که در بیرون آیا اتفاق میفته یا نمیفته، دارم بحث میکنم در قیامت هم. میگم اونی که در قیامت هم حقیقتی که تو قیامت حقیقتا کماله و محقق میشه انفسیه، اما آیا آفاقی هم در قیامت محقق میشه؟ این قسمت رو میذاریم مسکوت. الان اصلا با این تهافتی نداره، میخواد اتفاق بیفته میخواد اتفاق نیفته. یعنی وجود و عدمش تو این مرتبه میایم تو یه مرتبه مصالحه میکنیم که وجود و عدمش، اتفاق افتادنش و نیفتادنش هیچ دخلی در این در این رؤیت و این رسیدن نداره. بعد اگر اتفاق بیفته ظواهر دلالت بکنه که اتفاق میفته اشکالی نداره، اگر ظواهر در حقیقت قابل تفسیر به این مسئله بود هیچ اشکالی نداره. یعنی این مسئله رو الان ما با هم خلط نمیکنیم، میگیم اونی که تو وجود انسان میخواد محقق بشه، قیامتی بشه، اون حقیقت درونیه، اون حقیقت انتصار کواکب درونیه که سببیتش رو از بین میبره، نمیبینه سبب. این نظام ممکنه هم قرین باشه، همراه باشه با در حقیقت انتصار بیرونی، ممکنه قرین با اینم نباشه، چنانچه کسانی که تو دنیا هستن این حقیقت براشون محقق میشه، در بیرون هم اتفاقی نیفتاده. انبیا تو همینجا براشون محقق شده، اتفاقی هم در بیرون نیفتاده. درسته؟ برای بقیه هم این محقق میشه در قیامت قهرن، برای بیرون هم ممکنه اتفاقی هم در بیرون نیفته و ممکنه هم از اتفاقی در بیرون بیفته. الان ما این رو خلاصه چی هستش؟ مسکوت گذاشتیم. من منتظر بودم که
از تو از این سمتی این بود که بگیم که همه انفسی داره لخت میده.
عرض من این است که اون چه که کمال در قیامت برای انسان، اون چه که اتفاق میفته برای انسان در قیامت، ولقد جئتمونا فرادا، تمام قطع روابط میشه. قطع روابط که شد، چشم نیست که میبینه در بیرون که بخواد انتصار کوکب رو ببینه، دست نیست که لمس کنه تا در حقیقت اون گرمای خورشید از او منعزل شده باشه که بخواد با احساس بهش برسه. از بیرون ارتباط برقرار نمیشه تا بخواد به انتقال درونی برسه. کسب در کار نیست تا بخواد به فهمی برسه. تمام این روابط تو درون چی میشه؟ دقت کردید چه مسئله چقدر تمزیمه؟ تمام این روابط دیگه کسب جدیدی نیست، احساس جدیدی از بیرون منتقل نمیشه به او. چون اگر بخواد احساس جدیدی منتقل بشه، کسب جدیده. یعنی اگر تا به حال انتصار کوکبی نبود و الان منتصر شد، باید یک کسب جدید باشه برای این، باید رؤیت جدید باشه برای این، در حالی که رؤیت جدید برای این نیست. این بحث خیلی دقیقیه که اگر خوب بهش دقت بشه، بحث معرفت نفس ریشه هاش از اینجا زده میشه، درست بنیان پیدا میکنه که اونجا کسب جدیدی نیست. لذا تمام وقایع از عالم درون این نشأت منتها تا ما میگیم عالم درون، متاسفانه بنابر این است که فکر کنیم عالم درون یعنی ذهن، فکر کنیم یعنی ذهن، در حالی که عالم درون اون حقیقت عظیمی است که تمام لذت ما، علم ما، خوبی، خوشی، کمال، سعادت، شقاوت تمام تو همین تعریف شده و غیر از این معنا نداره. تو همین دنیا ما با درونمون محصوریم، هرچند با عالم بیرون مرتبطیم، ولی کن ممکنه در یک جای خیلی منزه و زیبا هم باشیم، اما حالت غم و افسردگی تو وجودمون باشه، هیچ بهره نداریم، چون از درون ما باید این رابطه رو برقرار کنیم. وقتی رابطه نبود چشم ما میبینه، اما لذتی هم برده نمیشه، چون رابطه درون محقق نشده. اینجا بحث خیلی بحث سنگین و دقیقیه، نمیدونم من میتونم اون نقاط اصلیش رو حالا بذارید این دو تا خطم بخونم. حالک اصلا یعنی الان، نه بعدن، نه یهلکو. اگر میگفت یهلکو یعنی بعدن، حالکون،
نه لمن الملک اليوم،
لمن الملک لمن الملک اليوم در بروزه، نه اینکه منحصر باشه اون روز ملک فقط خدا. امروز مالک نیست خدا؟
چرا؟ من عرضم
یا مالک یوم الدین، یعنی خدا مالک نیست، چرا اون روز در بروزه؟ یعنی همه میفهمن، امروز با زبان ما خدا صحبت کرده که اون روز همه میفهمید، امروز همه نه، همه در غفلتی. لقد کنت فی غفله من هذا، تو در غفلت بودی، نه اینکه او مالک نبود، نه او بارز نبود، یومهم بارزون. لذا اگر نمیدونم این حدیث از یه حدیثی از امام باقر علیه السلام اگر آورده باشم، بله بفرمایید بفرمایید. بله کجا میگید این رو؟ زودی حکم نکنید. بله بله اینا همه ببینید حاج آقای موسوی عزیز، همین ها بر اساس اون ذهنیت اولیست که ما با خودمون بستیم، قطعی گرفتیم، صبر کنید، قطعی گرفتیم، بعد میگیم یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات مطویات، درسته؟ یعنی که خب یعنی ارض غیر ارض میشه، یعنی تبدیل و سماوات و مطویات پیچیده میشه، یعنی چی؟ یعنی این سماوات در هم کشیده میشه. لسان یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات و مطویات مثل لسان در حقیقت چی هستش؟ از سماون فترته، مثل از شمس و کورته. عرض کردم یعنی ما داریم یه بحث رو مطرح میکنیم، دوتا نیست که میگه اینو تایید بیاری برای اینکه اون اونجوریه، اینم همون زبانه. لذا داره که حالا اگر روایات ذیل این مثل روایات ذیل این آیات رو ببینی، به خصوص روایات ذیل یوم تبدل خیلی روایات عظیمیه. حالا ببینید این روایت رو ببینید، والامر في المجمع في قول تعالى والامر مجمع البيان في قول تعالى والامر يومئذ لله بفرمات روا امر ابن شمر ان جابر ان ابي جعفر عليه السلام انه قال از امام باقر علیه السلام الامر يومئذ واليوم كله لله. اگه میگه الامر يومئذ لله، میگه الامر يومئذ اون روز، والیوم امروز، كله لله. یا جابر اذا كان يوم القيامه بادت الحكام، حکام در حقیقت حاکمیت های دیگه بادت از بین میره و هلاکه. فلم يبقى حاکم الا الله، این در ظهوره که چون امروز هم خدا حاکمه، اون روز در حقیقت ذهنیت شما به هم میریزه، اون ذهنیت راسخی که شما در حکام دیگه داشتید، حاکمیت ها و مؤثرها بودید، او به هم میریزه. خیلی روایت زیباست، ایشون تو المیزان اینو شرح کرده، جلد 20 صفحه 229، در جلد 20 صفحه 229 اینو شرح کرده، ببینید شرحش، من دیگه چند خطه ولی شرحشو نمیخونم، خودتون رجوع بکنید. پس اینجا ایشون میفرماید که و تزول روابط و تأثیر التي بین الاشیاء، من هم دارم که یه خود ذهنیت های راسخه رو به هم بریزم. تو جلسه درس به سلام دارید شما رشته سطح 4 رو طی میکنید دیگه، درسته؟ یعنی باید با تفکر هر چیزی رو قبول بکنیم یا رد بکنیم. اینجور نباشه که اون ذهنیتی که از ابتدای کودکی برای ما شکل گرفته همونجور راسخ، همونجور اگرم میخواد همونجور بمونه با دلیل بمونه، اگر میخواد همونجور هم بمونه با دلیل بمونه، اب نداره با دلیل بمونه. اما قطعی نباشه اینها تو ذهن اولا و بعدم اگر کسی خواست یه چیزی دیگری بگه زودی نه، باید در حقیقت قبول و رد هر دو بر اساس دلیل باشه. و این دزالکه تنتظر و کواکب الاسباب و تنتمس و نجوم کانت تهددی به الاوهام فی ظلماتها، این نجومی که در حقیقت تهددی به الاوهام فی ظلماتها، یعنی تو ظلمتها اوهام رو این هدایت میکرد، این سببیت های استقلالی. ولا تبقى لذی ملک ملک که یستقل به، ولا لذی سلطان و قوت ما یتعزز معه، ولا لشیء ملجا و ملاذ یلجا الی و یلوز به و یعتصم به اسمته، ولا سطر یستر شیئا عن شیء و یحجبه دونه، والامر كله لله لله الواحد القهار لا یملک الا هو. بعد ادامه میده ایشون تو این مسئله که تزین اوهام چه کار میکنه با ما، چطور سببیت ها رو استقلال، ادامه تو همین جلد 11، تو همین صفحه 11، جلد 11 صفحه 11. بعد ادامه میده که بعد بحث تکلم رو در اینجا مطرح میکنه، یه بحث بسیار عالی که چطور در اونجا کلام اصلا به چه معناست؟ اونجا که شهود مطلقه، تکلم در جایی است که من مافی الضمیر رو میخوام ارائه بدم، در جایی که مافی الضمیر معنا نمیده، همه چیز شهوده، شاهده، همه چیز، همه کس شاهدن و همه چیز مشهوده. در اونجا یومهم در ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود، در اون روز روزی است که علوم، علم حضوریه، نه به علم در حقیقت حصولی که از باطن باید مجبور بشیم یه جوری ابراز و اظهار بکنیم. دقت کردید؟ ایشون میفرماید که با اون بیان بعدیش حتما بخونید که یک راهی برای شناخت توحیده. تکلم رو که بیان میکنه، کلام رو در صفحه 12-13 ایشون بیان میکنه، بعد اونجا خیلی مطالب عالی صفحه 14-15 که اینم یکی از بحث‌های مهمه. پس یکی از بحث‌ها این است که اون چه که در قیامت میخواد محقق بشه، اصل و اساسش اون چیزی است که میخواد تمام اون نظامی که ما اونس گرفته بودیم باهاش و فکر میکردیم این روابط قطعی است، اونجا میخواد به هم بریزه، که نشون بده که تأثیر فقط یک واحده، از یک واحده. اگر در این ظهور و در ظهور دیگه و در ظهور دیگه تأثیر رو ما میبینیم، مؤکد اون وحدت باید باشه، نه مخل به اون وحدت. و این نگاه در دنیا برای ما اشباع نیست. لذا اگر کسی به این باور کرد، درسته که تو دنیا به اسباب رجوع میکنه، اما تنها راه رو اسباب نمیبینه. لذا معجزات انبیا یکی از حقایقش همینه، معجزات انبیا اون با. لذا وقتی که موسی علیه السلام خطاب میشه بهش که ما تلک بیمینک قال هی عصای اتوکأ علیها و اهش بها علی غنمی و لی فیها مآرب اخرى، درسته؟ میگه این چیه دستت؟ خدا میگه این اساس، باهاش خلاصه گوسفندامو میچرونم، بالاخره تکیه بهش میدم، حاجت های دیگه‌مو باهاش برآورده میکنم. قال القی ما فی یمینک، بندازش. حالا این دو تا آیه ممکنه من دو جا آیه رو به هم مثلا ولی مضمون کلام آیه رو دارم نقل میکنم. حالا شما اگر بیارید مضمون آیه است، این دو ممکنه دو جا اومده باشه، یه تیکش از این قسمت خورده باشه یکیش از اون قسمت، ولی تو هر دو آیه اینو تکرار شد. الق ما فی یمینک فاذن هی حیه تسعا، درسته که به تلقف ما اون تو جایی است که نه اینجا نه، اون جایی که اولین باره که میخواد به موسی خطاب بکنه، نه اونجا در حقیقت تلقف و مایه افکن یا مایه اسنع در حقیقت، که اونم از اون حرفای خیلی عالی که محی الدین میزنه، حالا اونجا ما الان بحثشو نداریم، ولی اینجا که بندازش وقتی که میندازه میشه عصا میشه اجدها. علامه میفرم بله خب بله به دنبال معارب اخرى، درست درسته بس حیاتون تسعا. وقتی که مرحوم علامه اینجا میفرماید که خدا به موسی یاد داد که موسی وقتی که من میگم این چیه دست تو، شما مسترد در این که عصا عصاست، اما وقتی که من میپرسم چیه، من که مستر نیستم، باید به من بگی این اونیه که تو میخوای. خیلی حرف جالبیه، یعنی اون جایی که نظام اسباب ابلا ان یجرم الا به اسباب ها، تو نظام ارتباط ما ماست با هم دیگه که مقهور اسبابیم، اما اون جایی که نظام اسباب سلطه داره و سببیت اصلی با انبیا اینجوری دو جلو میرن که اونی که در حقیقت تو وقتی من میپرسم تو نباید بگی این اساس، باید بگی چیه، اونیست که تو میخوای. این در عین اینکه معجزه است برای موسی تا اون هدایت قومش رو به عهده بگیره با همین عصا که اجدا میشه، در این حال برای موسی عروجه. چرا؟ میبرش به یه مرتبه دیگری از توحید و نظام عالم او رو، که میبره توی مرتبه‌ای که با خدا یه رابطه عمیق‌تر و دقیق‌تری برقرار میشه، چون انبیا تو مراتب عروج بودن دیگه، ابراهیم خلیل، موسی کلیم، عیسی، اینا تو مراتب عروج بودن دیگه، نبودن مگه؟ تفاضل پیدا میکنه مرتبه قبلشون. انا جعلناک للناس اماما، بعد از اون که در حقیقت درست خونده این جائلک للناس اماما، درسته جائلک للناس، یعنی بعد از اون ابتلاعات به مقام امام میرسه ابراهیم، یا در حقیقت هر کدوم از اینا به مقام کلیمیت میرسه، یا به مقام در حقیقت اونجا میرسه که تقاضای ارنی انظر الیک میکنه که یه مقام بالاتری برای موسی علیه السلام. اینا تو مقام کمال بودن. میگه این وقتی که من میپرسم چیه، به من نباید بگید این اساس. ما تو محضر با خدا اینجوری. آقای بهجت رحمت الله علیه، آیت الله عظم بهجت، یه بنده خدای رفت حرم امیرالمومنین علیه السلام، عرض کرد آقا پولم تمام شده، خلاصه میخوام. اومد بیرون، یه کاروانی از شهرشون حرکت کرد، رسیدن تو صحن امیرالمومنین، اینو دیدن و طرف یک گفت آقا اینو پول بابات فرستاده. این رو کرد به امیرالمومنین، میخندیم الان، ولی وضع خودمونم همینه، گفت یا علی، یا به امیرالمومنین، یا علی این رو بابام فرستاده ها. باورمون نمیشه که یک ماه جلوتر خدا سببیت رو آماده کرده باشه، همه کارها شده باشه و الان تصدیق شده و الان تا تو این دعا رو میکنی به دست تو، باورمون نمیگه یه ما جلوتر راه افتاده، این چه ربطی به اون دعا داره؟ من الان دعا کردم، اگه میخواست بابام بفرسته الان باید تازه بابام به یک مأموریت بده، تو ذهنش بیفته اون مأمورا بیو. اینجوریه، ما الان اینجوریم تو نگاهمون، چون نگاه اسباب ما رو احاطه کرده. اینکه اسبابش اجدها، این یعنی که طی زمان بشه میلیون ها سالی هو بشه چی؟ این که در حقیقت تخت بلقیس بیاد، در حقیقت به ایجاد و اعدام یا به هر عنوان دیگری بیاد، این به امر الهی امکان پذیره. کی در حقیقت گفته حالا باید اونجا بار تریلیش بکنن، هواپیماش بکنن، وردارن تا چند روز طول میکشه تا برسه به اینجا؟ ما این نگاهو نداریم، ما این نگاهو نداریم، این نگاه غرق در نگاه اسبابی، یعنی آنچنان اسباب احاطمون کرده که اگر یک روز بلند شیم ببینیم خورشید طلوع نکرده، باورمون نمیشه که عالم میشه نورانی باشه ولی خورشیدی طالع نباشه، باورمون نمیشه، درسته؟ اما در اونجا که میگه اشرقت الارض به نور ربها، درسته؟ اشرقت الارض به نور ربها، این اهم از نور معنویه. کی گفته فقط نور اشرقت الارض؟ یعنی همین شمس دیگه، اونجا شمس نمیبینه، مکوره، درسته؟ اگر این نگاه تو وجودمون، توحید یعنی این مفهومش خیلی سخته، چه برسه به مصداقش. مفهومش خیلی سخته که از این بیچارگی که احاطه شده بهمون، همه چیزو تو تنگنای اسباب میبینیم و به غیر از این اصلا قدرت تفکر نداریم که غیر از این شدنیه. لذا انبیا ورای این بودن، چون ورای این بودند لذا براشون معجزات به راحتی امکان پذیر میشد، چون ورای این بودن. لذا معجزه یعنی ورای نظام اسباب دیدن، ورای این نظام اسبابی که ما میبینیم، ورای این دیدن، مقهور تحت سیطره اسباب نبودن. درست عظمت قاهره الهی رو برای خودشون دیدن که از باذن الله در حقیقت همه چیز شدنیه. این برای ما، اگر کسی باورش بشه اینجا، همین الان شدنیه براش. این باور منتهای باور مفهومی نیست. لذا بعضیا گفته بودن که مرحوم دورچه‌ای که در چیز بودش، مله حالا مدتی قبله، وقت تمام شده، بله 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 چشم. سلام علیکم ورحمت الله. حال شما چطوره؟ سلامت باشین. یالله حال شما چشم. بله بله الان میام، الان میام خدمت شما. تمام میام، بله بله. پس جمع کنیم بحث رو که اگر این حقیقت تو وجود ما اتفاق بیفته، باور اون آقای دورچه‌ای رو بخواستم عرض بکنم که آقای دورچه‌ای گفته بودن که بهشون آقا مثلا امام علیه السلام مثلا شیر رو از پرده حیات داد و زنده کرد، گفته بود پاش بیفته ما میکنیم. راست گفته بود، باور داشت، باور داشت میشد. یعنی خیلی اطمینان میخواد یه کسی همچی حرفی بزنه ها، که حیات بده، احیا بکنه، به صورت احیا بکنه. پاش بده ما میکنیم، ما ابایی نداریم. از این سری تو یعنی اگر کسی باور داشته باشه شدنیه. یعنی اینجور نیستش که اینها، بله نسبت به انبیا اعجازه، برای دیگران کرامات، برای دیگران قاهره غیر مغلوبه نیست، ممکنه دیگری هم شبیه او رو براش بیاره، اما برای انبیا قاهره غیر مغلوبه است. هیچگاه برای دیگری اون حد نبی شدنی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی اذیتتون کردیم، بلند بلند اگه صحبت کردیم عذر میخوایم. خلاصه دوستان بالاخره به بزرگی خودشون ببخشن، بخیر گاهیم تو مفهوم دیگه، خیلی که هزینه نداره آدم داد بزنه، هوار بزنه، فریاد بکنه، بعدش هم یادش میره، تمام میشه میره.